و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز جمعه 30 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی از برنامه شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش های مهم. جمشید یوروف یکی از وکیلان مدافع رهبران حزب منع شده نهضت اسلامی تاجیکستان که با افشای سر دولتی متهم میشد بر اساس قانون عفو به آزادی برآمد. در دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان وزیر کارهای خارجی ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف را قبول و امکان بهبود روابط میان دو کشور همسایه را بررسی کرد. و مجران کاری آسیای مرکزی در روسیه خانه و ده بنیاد میکنند ولی در فکر بازگشت به وطن هستند.
اگر ما در قرقیزستان چنین کار میداشتیم مگر بر نمیگشتیم؟ آنجا زمین ما مردم ماست اما جای کار
ندارد.
و شروع میکنیم از تازه ترین خبر که همین حالا به دست ما رسید. حقوق شناس تاجیک جمشید یوروف روز 30 سپتامبر به آزادی برآمد. وکیل مدافع جمشید یوروف روز جمعه به رادیو آزادی گفت صبح امروز زیر حمایه‌اش بر اساس قانون عفو از بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه رها شد. او برای افشای معلومات دارای سر دولتی به جوابگاری کشیده شده بود و گناه‌هایش را اعتراف کرده است. جمشید یوروف وکیل دفاع محمدعلی حیت معاون زندانی رهبری حزب ممنوعی نهضت اسلامی و برادر بزرگ مهریورف ماه آوگوست به حبس پیشکی گرفته شد. وی برای افشای قرار دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت اعضای ریاست عالی حزب منع شده نهضت اسلامی بازداشت شد که به قول مقامات محض توسط او به دست مخالفان در خارج افتاد و بعداً در سایت آنها نشر گردید. تفصیلات بیشتری رهایی جمشید یوروف را در سامونه آزادی پیدا کنید. خبرهای دیگر مهم. تاجیکستان و ازبکستان برای بهتر کردن همکاری‌های منبعده تلاش دارند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 29 سپتامبر در دوشنبه با عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان در رابطه با حل بعضی مشکلات در روابط این دو کشور صحبت کرد. ملاقات دو جانب اساساً اطراف موضوع بهتر نمودن فضای همکاری در بخش اقتصاد و اجتماعیات و مسائل مربوط به انرژیتیکا و نقلیات بوده است. عبدالعزیز کامیلوف در نوبت خود از برقرار نمودن مناسبت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش انرژیتیکا و حرکت راهی آهن و پروازهای میان دو کشور جانبداری کرده است. اما او گفته است حل مشکلات آبی و انرژیتیکی باید با عدالتانه و با منفیت هر دو کشور باشد. ماه روان اسلام کریمه و پرزیدنت ازبکستان در پی سکته مغزی درگذشت و رهبری تاجیکستان در مراسم به خاکسپاری او شرکت داشته سخنرانی نیز کرده بود.
добрая память О нем навсегда останется в наших сердцах. Худо рахматет кунат, баджоят дар джанат бошат. Рухат шот бот, эй дусти азиз.
Рахмат.
کارشناسان بعد در گذشت کریموف تاکید داشتند که مردم هر دو کشور همسایه انتظار گرمیش بیشتر در رابط میان این دو دولت هستند. پرونده جنایی اهل دین مشربوف گمانبری اصلی در قتل یک سرباز روس در تاجیکستان به دادگاه ارسال شد. او در کشتاری الکسی بوینکوف متهم می‌شود و دادستانی شهر قرغان‌تپه پرونده او را به دادگاه ولایت ختلون فرستاد. مشربوف از روی دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان برای کشتار و اوباشی عیبدار می‌گردد. الکسی بوینکوف سرباز 40 ساله پایگاه 201 نظامی روسیه شب 3 به 31 ایولی سال جاری در طرفخانه کارینا در شهر قرغان‌تپه با قتل رسیده بود. در جریان تفتیشات اهل دین مشربوف دست داشتن در کشتاری سرباز روس را تصدیق کرده گفته است که بعد حمله و لاتکوب شدن از جانب سه سرباز روس مجبور شد این عمل را صادر کند. بازداشت شده تاجیک در روسیه داغ سودی داشت و در مدت کوتاه آزاد گشته به وطن برگشته بود. برنامه رو ادامه می دهیم. روز جمعه در قبرستان تپه هرسی شهر بیت المقدس سابق سروزیر اسرائیل شیمون پیرس به خاک سپرده شد. در این مراسم اعضای اویلای او و رهبران یکی ده ممالک عالم و از جمله پرزیدنت امریکا براک اوباما و رهبری فلسطینی ها محمود عباس اشتراک کردند. رهبری امریکا به نقش بزرگ پیرس در روند صلح خاورمیانه بهای بلند داد.
صرف نظر از حمله های تروریستی و ناکامی های مذاکرات صلح، پیرس همچون انسان تاکید میکرد که فلسطینی ها باید با یهودیان حقوق برابر و صاحب استقلال داشته باشند. احساس های عدالت خواهی او و تحلیل وضع امنیتی اسرائیل همچنان فهمیش معنای اسرائیل او را به این اعتقاد آور که غایه های صهیونیستی زمان حمایت خواهند شد که فلسطینی ها صاحب دولت خودشان شوند.
پیرز 28 سپتامبر در 93 سالگی درگذشت. سال 1994 او به خاطر امضای سازش صلح با فلسطینی ها به جایزه صلح نوبل سرفراز شده است. و خبری که شاید دوستداران آیفون دیر باز انتظارش بودند، بعد از معرفی رسمی آیفون 7 پلوس در امریکا هم اکنون فروش آن در تاجیکستان آغاز شده است. نرخ این ابزار نوی اپل که چنگ نمیگیرد و با وجود افتادن به آب کار میکند در مغازه های تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر ارزان تر است. ولی با این وجود نرخ خوشمند امکان خریداری آن را داشته است. زرنگیز نوروشو به چند مغازه فروشی آیفون نو رفت.
این رفت‌ها را برای آیفون 7 درستند. اکثرا مردم برای گرفتن معلومات یا دیدن آن می‌آیند. تعداد خریداران به فرق از تماشابینان این نوع تلفن حالا کمتر است.
نه اونقدر هم بگیم که مثل 6S پورینا بود. پرسول مثلا 6S فروختن، تست فروختن. این سال 7 میونه ده او خم مردم چیز نگرفتن. قریب 80% تماشابینان چون همین تماشا میکنن میرن.
آیفون 7 رو این شب و روز در چندی نقطه های فروش تلفن در تاجیکستان پیدا کردن ممکن است، اما نقطه فروش رسمی آن مغازه آیکوم است. فروش نخستین آیفون هم در تاجیکستان در همین جا براه مانده شد. به گفته نمایندگی هر روز تا 4 تلفن به سودا می رود. در دوشنبه برای خریداری این تلفن نوبت پایی و جنجال نیست، برای اکثر نرخ آن گران تر است.
نفرایی که مثال آیفون 7 میخرن میتونن یه روی دیگه دارن که تلفن های 6S چونه بیارن مودن 6S چونه بیارن و با اونها آیفون 7 نو میتیم، یعنی تلفن های کنه چونه یک مقداری پول حساب میکنیم، قبول میکنیم و در عوضی باقی مونده پول یک تلفن نو میتیم.
محمد به نیت دیدن آیفون 7 به این مرکز اومده است، اما نتوانیست آیفون نسل نو رو از نزدیک ببیند.
ما بیشتر آیفون 5 هستم. راستی با من خدر محکوم نبود. حاضر من معلومات رو در آیفون 7 شنیدم دیدم، خیلی محکوم شد. لیکن کشش میتونم تا روزی زوده روزی کنم یک چفت کنم وقتی آیفون 7.
آیفون 7 در تاجیکستان از 7 تا 11 هزار سومانی نرخ دارد که مدل به 800 تا 1500 دلار است. در تاجیکستان این نرخ برابر به حدوداً 2 ساله معاش یک کارمندی عادی است. برای گروه دیگر که دوستداری تجهیزات با برند های معروف به ویژه ایپل هستند، داشتن آن مایه افتخار است.
آیفون نه تنها برندی معروف بلکه تلفنی است که امکانات های خیلی زیاد دارد. در استفاده مخصوصا اینترنت آیفون خیلی قلای و راحت است. البته می خواهم صاحب آیفون 7 باشم، اگر پولم باشد حتما می خریدم.
اونهای هم بودند که حالا آیفون 7 رو با ماشین عوض میکنند. تاجران میگویند ارزش این تلفن در تاجیکستان به فرق از کشورهای مثل روسیه و ترکیه و افغانستان و پاکستان ارزان تر است.
تفصیلات بیشتر در این باره در سامونه آزادی قابل دریافت است. در همین حال در تاجیکستان با کمک بانک جهانی برنامه تهیه شده است که بر پایه آن در دوام 4 سال آینده در کشور خدمات موبیلی بانکی افزایش می‌یابد. یعنی مشتریان بانک‌های تاجیکستان امکان خواهند داشت که پرداخت‌هایشان را بدون پول نقد توسط تلفن‌های موبیلی به سامون رسانند. این مسئله در یک نشست در شهر دوشنبه بررسی شد و شادمانی تیم در آن شرکت کرد. در این باره روز دوشنبه معلومات می‌دهیم. صرف نظر از بحران و سنگین شدن قوانین بود و باش در روسیه، بازار کار این کشور برای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان تا هنوز منبع اصلی باقی میماند. گذشته از این تعدادی از مهاجرانی که زندگی رو در این کشور انتخاب میکنند تو رفت زیاد میشود. دختران، معلم ها و اقتصادچیان که در پایتخت روسیه جای کار پیدا کردند در فکر آنند که برای همیشه در گرد و اطراف مسکو مسکون شوند. حتی در روسیه دیه های پیدا شدند که شماره زیادی ساکنانش را زودگان آسیای مرکزی تشکیل میدهند. حالا همکاران ما در باره دهه قرغیز ها صحبت میکنند که در دل روسیه جایگیر است.
بعد از دهه میلشکین تقریبا در 30 کیلومتری مسکو پودو به شروع می شود. از صدها دهه های روسی که نام افسانوی دارند این دهه در حال به چشم می خورد. روزنه یورته ها که در دروازه ها آویزان شده است برای هر یک قرقز تبار خودی می نماید. در این حوله حالا کسی نیست، اما از دیگش معلوم می شود که اینجا قرقز ها زندگی می کنند. منزل های با حشمت آنها نیمه ساخت است. خانه ها را برای قرقز ها هموطنانشان می سازند. با وجود آن که در این منطقه یگان چهره اسلاویانی به نظر نمی رسد، اما این به مهاجران احساسی وطنداری را نمی دهد.
اگر ما در قرقیزستان چنین کار می داشتیم، مگر بر نمی گشتیم؟ آنجا زمین ما مردمی ماست، اما جای کار ندارد. اگر در آنجا امکانی پول کار کردن وجود می داشت، مگر من اینجا زندگی می کردم؟
نادیربگ می گوید به مثل دیگر کارگران گروهی ساختمانیش بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به روسیه آمد. سرنوشت همه آنها قریب یک رنگ است. وقتی کلخوز بر هم خورد، نادیربگ که در آنجا محاسب کار میکرد به چکنه فروشی گذشت. چون تجارتش روش نکرد، مجبور شد به ساختمان رو آورد. در آن طرف راه پزشکی از قرقیزستان خانه دو آشیانه میسازد و در مسکو کار و زندگی میکند. ساختمانچیان وعده میدهند که تا سال نو کار را انجام میدهند و صاحب خانه میتواند بور یا کوبان کند.
هر قدر تستر تمام کنیم برای خود ما هم خوب است، برای آنکه سردی ها شروع میشود.
کنیبگ میگوید مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی نیتی برای همیشه در اینجا ماندن را ندارند. اما به قول این بناکار شماره قرقیزهایی که در شهر و دهه های روسیه مسکن میشوند افزایش مییابد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه ساکنان را هوای غبارآلود با مشکل مواجه کرده است. بخصوص آنهایی که بیماری های دل و دیق نفس دارند میگویند در چنین هوا سلامتیشان بد شده است. ضمناً خاکبارش و پرچنگ و غبار شدن هوا در چند سال اخیر در تاجیکستان زیاد مشاهده میگردد. طبیبان و خادمان کمیته حالت های اضطراری در این روزها توصیه های خود را دارند که بهتر است اگر از آنها استفاده شود. مومن احمد در این باره میگوید.
ساکنان شهر دوشنبه میخواهند به هر وسیله تاثیر خاکبارش امروز را کم تر کنند. این صبح فضای پایتخت تاجیکستان را غبار فرا گرفت.
شما با شعبه های یاردم تعجیلی مراجعه کنید. اگر بیماری که گرفتار فشار بلند، بیماری گرفتار استم برانخلی، دیگر بیماری که گرفتار دیگر دولین گرفتار بیماری شدید روی نفس می باشند زیاد شده.
از بلندی محله لوچوب که موضع خوب برای تماشای شهر است، این لحظه منظره شهر را دیدن مشکل بود. در کوچه های شهر نیز ماشین راندن خیلی سخت بود و تنبشوی ماشین ها بیشتر مشاهده می شد. خاک ریزش امروزه بعضی ساکنان گرفتار مریضی های قلب و دقی نفس و هم فشار بلند خون را اذیت داده است.
اگر که لازم باشد که برام کوچه یا یکان دیگه جا رفتن، حتما یکان ماسک گرفته پوشتن یا خوبه پوشتن لازم که همون نفس گیری سالکک باشدم حمایه میکند.
کمیته حالت های فوق العاده اطلاع داده است که از همین روز در تاجیکستان در قیاس با روزهای پیش هوا سرد می شود.
و خبری آخرین، در دوزی پرسر و صدای منزل کارمند خدمات گمرکی ولایت ختلان مربی بوکس را عیبدار میکنند. مومن نورمتفی 40 ساله در سرقت 48000 دلار متهم میشود که شب 7 به 8 سپتامبر صورت گرفته بود. طبق اطلاع رسمی در دوزی 4 نفر دیگر نیز شرکت داشتند و حالا در بازداشتگاه قرار دارند. پلیس شهر قرغان‌تپه میگوید مومن نورمتف به گناه خود اقرار شده است و در نسبت او برای راهزنی، هجوم با مقصد تصرف اموال غیر با استفاده زوراوری پرونده جنایی باز شده است. ضمناً مومن نورمتف در برابر ورزشگری موفق بوکس یا مژزن بودن مکتب ورزشی نیز در شهر قرغان‌تپه دارد که شاگردان زیادی در آن تمرین میکنند. این ورزشگر را به دزدی چی تحریک داده است معلوم نیست. با امیدیان که ورزشگران نیروی خود را تنها به هدفهای سوزنده روانه کنند، نشر امروزه اخبار را به پایان میبریم. برای پیدا کردن تفصیلات دیگر خبر و گزارش های مهم به وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیکی، یوتیوب و همزمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه وارد شوید.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
در بیت المقدس مرکه خاکسپاری نخست وزیر سابق این کشور دارنده جایزه صلح نوبل شیمون پرس برگزار شد که در آن رهبران ده ها کشور جهان با شمول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما، رهبر فلسطینیان محمود عباس و شاهزاده بریتانیا چارلز اشتراک کردند. شیمون پرس روزی 28 سپتامبر در سن 93 بر اثر خونروی مغزی درگذشت. حدوداً 70 کشور به خاطر ابراز احترام به شخصیت شیمون پرس که در طول 10 ساله ها از یک شاهین با وکیلی صادق صلح تبدیل شد و جنازه او نماینده فرستادند. محمود عباس رهبر فلسطینی ها و بنیامین نتانیاهو روزی جمعه در جنازه پرس که برای صلح و صلاح با فلسطین اعتراف جهانی پیدا کرد با هم سلام و یک دو جمله رد و بدل کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما زمینه سخنرانیش حضور محمود عباس را در جنازه کاری ناتمام صلح در بین اسرائیل و فلسطینیان نامید. سفارت تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی نشان داده است که از میان 14 فراری بازداشتگاه مخصوص در ولایت لیلینگراد دو نفرشان شهروند تاجیکستان و باقی مانده شهروندان ازبکستان بودند. این دو نفر به قول مقامات تاجیک درست پیش با جرم مشکل در سندهایشان بازداشت و به این بازداشتگاه آورده شدند. حالا این دو نفر در آزادی بوده، جستجوی آنها و فراری های دیگر ادامه دارد. پلیس شهر لیلینگراد گفت که تا حال تنها 6 فراری بازداشت شده است. گروه مهاجران کاری که با جرم های مختلف از جمله نقض ترتیبی بود باش در روسیه در بازداشتگاه موقتی قرار داشتند، صبح 29 سپتامبر با رخنه کردن دیوار بازداشتگاه واقع در شهر گاتچینای ولایت لیلینگراد فرار کردند. در این باره دفتر مطبوعات پلیس ولایت لیلینگراد خبر داد. با گفته این منبع 14 مهاجر کره از آسیای مرکزی که در آشیانه اولی بازداشتگاه نگهداری می‌شدند، ساعت 5 سحر دیوار را بیش از 1 متر شکافته فرار کردند. پلیس در برابر خود فراری‌ها شرایط را بازجویی می‌کند که برای فراری مهاجران مساعدت کرده است. ایالات متحده آمریکا و آلمان بمب‌بارانی وحشیانه شهر حلب سوریه را محکوم کردند. نیروهای هوایی سوریه و روسیه این شهر را بمب‌باران و ساکنان آسایشته را میکشند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روزی پنجشنبه صحبت تلفنی داشتند. حکومت سوریه و شریکش روسیه برای قطع جنگ در سوریه مسئولیت مخصوص دارند، گفتند رهبران ایالات متحده آمریکا و آلمان. این دو رهبر افزودند مسکو و دمشق مسئولند که آتش‌بس را در این کشور تامین کنند و با کارمندان ساختارهای بشردوستانه سازمان ملل متحد اجازه دهند تا نزد شهرها و دهه‌های محاصره شده بروند. رهبران ایالات متحده آمریکا و آلمان همچنین وضع اوکراین را بررسی کردند. اوباما گفته است جانبدار اجراشوی سازشنامه مینسک است. سازمان اتفاق بین الخلقی آلمانی مسلمان که در قطر جایگیر است از روحانیان مسلمان دعوت کرده است تا روز جمعه را روز خشم اعلان و در نماز جمعه همراهیشان را با حلب بیان کنند. عملیات نظامی در حلب 19 سپتامبر بعد برهم خوردن آتش‌بس ایالات متحده آمریکا و روسیه دوباره شروع شد. نماینده جامعه مدنی قرغیزستان ریتا کراسارتوا از دادگاه بین ناحیوی بیشکک خواست طرح قانونی تعیین رفراندومی تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان را بیکار کند. در این باره کمیته نظارت شهروندی خبر داده است. خانم کراسارتوا بر این است که کمیته پارلمان قرغیزستان هنگامی توصیب طرح رفراندومی تغییر قانونی اساسی خلاف قانونگذاری موجود عمل کرده است. بناهن دعوای دادگاهی و زیدی رئیس کمیته قانونگذاری کنستیتوسیونی نظام دولتی مسئله های دادگاهی حقوقی و رگلمنت پارلمان اسل کادورانو روانه شده است. بقیده ریتا کراسارتوا طرح بدون خلاصه پلاته کنستیتوسیونی ارزشیابی کارشناسان مربوطه و کارکرد نتیجه های بررسی مردمی قبول شده هنگام رایدهی در این کمیته نه همه طلبات قانون مراعات شده است. در این زمینه او طلب دارد که دادگاه طرح مذکور را غیرقانونی دانسته آن را بیکار کند. طرح دعوت مردم به نظرسنجی عموم خلقی برای تغییر کنستیتوسیا را کمیته روز 27 سپتامبر سال 2016 به تصویب رساند و 29 سپتامبر پارلمان قرغیزستان مطالعه اولی آن را درست شمرد. این سند نظرخواهی عمومی را به 4 دکمبر سال 2016 تعیین کرده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی.org گوش کنید.
جمشید یورو وکیل دفاع روز جمعه 3 سپتامبر در پی تطبیق قانون عفو با آزادی برآمد. ادوکات یا وکیل دفاع جمشید یورو در صحبت با رادیو آزادی گفت زیر حمایتش بر اساس قانون عفو صبح روز جمعه 3 سپتامبر از بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه آزاد شد. با گفته وکیل مدافع جمشید یورو که بر اساس ماده 311 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان برای افشای معلومات دارای سری دولتی به جوابگری کشیده شده بود، گناه‌هایش را اعتراف کرده است. بعد آزاد شدن از بازداشتگاه جمشید یورو همراه با اهل دیگر خانواده‌اش برای شرکت در سخنرانی آخرین برادرش بزرگمهر یورو به دادگاه شهر دوشنبه رفته است. جمشید یورو وکیل دفاع محمد علی حید معاون زندانی رهبر حزب ممنوعی نظر اسلامی و برادر بزرگمهر یورو ماه آگوست به حبس پیشکی گرفته شد. جمشید یورو برای افشای قرار دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت اعضای ریاست حزب نظر اسلامی تاجیکستان بازداشت شد که به قول مقامات محض توسط او به دست مخالفان در خارج افتاد و بعداً در سایت مربوط به حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نشر شد. خانواده جمشید یورو آن وقت گفتند که او تنها از حق محمد علی حیی دفاع میکرد و به حکم دادگاه عالی نسبت به 14 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی ممنوع نهضت اسلامی دسترسی نداشت. دادستانی کل و دادگاه عالی تاجیکستان از این پیش گفتند از روی قضیه آشوب مسلحانه 4 سپتامبر سال گذشته که مسئولیت تشکیل آن را به دوش معاون وقت وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده و مبلغ گذاریش را به دوش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واگذار کردند، 170 نفر بازداشت و زندانی شدند. این مرافعه ها مخفی و پوشیده صورت گرفته و کلان دفاع، خویشاوندان و دیگر شاهدان و شرکتداران دادگاه ها بیانات نوشتند که جزئیات این قضیه آشکار نمی شود. ولی روز 4 آگوست در سایت مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نسخه 90 صفحه‌ای حکم دادگاهی اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سوال های را در زمینه طرز بیرون رفتن این مواد ایجاد کرد. سازمان هلندی وکیلان در حمایت وکیلان روز 29 آگوست از بازداشت جمشید یورو وکیل دفاع تاجیک اظهار نگرانی کرد. این سازمان با پخش اظهارات نوشت که در نامه به عنوان حکومت تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرده است که بازداشت جمشید یورو با فعالیت های کسبی او ارتباط دارد. سازمان هلندی وکیلان در حمایت وکیلان می نویسد که روز 22 آگوست جمشید یورو با گمان فاش کردن سری دولتی بازداشت شد. این سازمان می نویسد که از روی اطلاع آنها از روی قانون تاجیکستان بعد صادر و با اجرا درآمدن حکم سودی دیگر مخفی حساب نمی شود. اینچنین با طلب آزاد شدن جمشید یورو و وکیلان دفاع دیگر بزرگمهر یورو، نورالدین محکم و شورت قدرتوف، فرزندان اسحاق تبروف در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و سازمان هیومن رایتس واچ صدا بلند کردند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
دادستان شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان پرونده جنایی اهل‌دین مشربوف گمانبری اساسی در قتل الکسی بوینکوف سرباز پایگاه نظامی 201 روسیه را برای بررسی به دادگاه فرستاد. جبار علیف وکیل دفاع اهل‌دین مشربوف 24 ساله روز جمعه 3 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که پرونده جنایی در نسبت اهل‌دین مشربوف متهم در قتل الکسی بوینکوف امروز از دادستانی به دادگاه ولایت ختلان فرستاده شد. وی گفت
میگه که ما را زدن بعد ما رفتم ایزادم لطه کوب کدن در نزدی کجات خونه تون در زدن
میگه. مقامات تفتیشات علیه اهل‌دین مشربوف بر اساس دو ماده کدکسی جنایی تاجیکستان یعنی ماده 104 کشتار و 237 اوباشی پرونده جنایی باز کرده بود. الکسی بوینکوف سرباز 40 ساله روس شبی 3 به 31 یولی سال جاری در طرفخانه کرینه در شهر قرغان‌تپه به قتل رسید و مقامات حفظ حقوق اهل‌دین مشربوف ساکنی محله ختلان شهر قرغان‌تپه را همچون گمانبر در این حادثه دستگیر کرد. در جریان تفتیشات اهل‌دین مشربوف دست داشتن در کشتار سرباز روس را تصدیق کرده، گفته است که بعد حمله و لتو کوب شدنش از جانب 3 سرباز روس مجبور شد این عمل را صادر کند. شب 3 به 31 یولی سال جاری در طرفخانه کرینه واقع در محله عینی شهر قرغان‌تپه الکسی بوینکوف سرباز 40 ساله روس همراه با همسر و چند همخدمتش استراحت خواهد میکرد. ماجرای در نوبت دستشویی میان او و اهل دین مشربوف نهایت با کشتار انجامید. در همین حال مسئولان دادگاه ولایت ختلان گفتند که پرونده تازه به دادگاه وارد شده و احتمال دارد در روزهای بعد بررسی آن شروع شود. این طربخانه مکان معروف استراحتی نظامیان پایگاه 201 روسیه در قرغان‌تپه میباشد. کارمندان طربخانه کرینه در صحبت به آزادی بعد این حادثه گفتند که شب 31 ایول سرباز روس با دوست و همسرش که یک روس لبانی این شهر بود برای تفریح به دیسکو کلوب رفته بود. در دادستانی شهر قرغان‌تپه گفتند که اهلالدین مشربوف نیز همراه دوستانش سفرخان خلیلوف و عبدالله جلالوف در طربخانه آریون غذای شام خورده و سپس برای دلخوشی به کرینه رفتند. در آغاز گفته میشد که مشربوف همراه با دوستانش با نظامیان روس وارد مناقشه شد، ولی حالا معلوم نشد که نقش آنها در این ماجرا چی بوده است. مقامات انتظامی قرغان‌تپه میگوید اهلالدین مشربوف چند سال در روسیه مهاجر بود و آنجا نیز داغ سودی داشت، اما نزدیکان او میگویند که در روسیه مرتکب جنایت سنگین نشده است و بنابر همین در مدت کوتاه آزاد شد و به وطن برگشت. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت لایحه استراتژی ملی رشد جمهوری را قبول کرد که طبق آن تا سال 2030 تاجیکستان باید از کشور اگراری به صنعتی و اگراری تبدیل شود. با گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور، این برنامه مهیا نمودن زندگی شایسته مردم را در 15 سال آینده پیش بینی می کند. این دومین استراتژی در روزمدت رشد تاجیکستان است که امروز 30 سپتامبر در مجلس حکومت تاجیکستان قبول شد و با گفته مؤلفانش در آن تاثیر عامل های بیرونه بر رشد کشور به انابت گرفته شده اند. تاجیکستان در سال 2009 برنامه رشد استراتژیش را قبول کرده بود که برای تا سال 2015 تهیه شده سه هدف استراتژی: رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را در بر می‌گیرد. بر ضمن این سه هدف، وسعت دهی شغل پرمحصول نیز از هدف‌های راهبردی کشور تا سال 2030 خواهد بود. دوشنبه در امر رسیدن به دو هدف اولی به پیشرفت‌های نائل شد، اما تاجیکستان هنوز به هدف رسیدن به استقلالیت انرژتیکی نائل نشده است. ساختمان نیروگاه روغن که همه امیدهای ساکنان کشور به پایان یافتن لیمیت برق در فصل سرما به آن بسته شده است، حالا هم ادامه دارد و بنابر وعده مسئولان حکومت دو چرخه اولی آن باید سال 2018 به کار درآید. حالا باشد ساکنان کشور در 6 ماه سرد سال از کمبود نیروی برق و از زندگی در منزل‌های تاریک اذیت میکشند. در صورت اجرای این برنامه تاجیکستان در سال 2030 باید از کشور رو به رشد به کشور در حال رشد تبدیل یابد. این حجت 100 صفحه‌ای که استوانه همه استراتژی‌های دیگر را تشکیل می‌کند، راه و روش پیشرفت کشور را تا سال 2030 معین می‌کند. تاجیکستان تا سال 2030 در سه دوره برای رسیدن به این هدف‌های استراتژیش تلاش خواهد کرد. یعنی از سال 2016 تا 2020، از سال 2021 تا 2025 و از سال 2026 تا 2030.